نهایت الدرایه جلد دو صفحه 223 سطر دهم 22 دی ماه 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التی انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الحدى وحليلة صاحب اللوى والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در نقد وجه دوم در نفی مطارده میان امر به اهم و امر به مهم بود. وجه دوم مطابق و برابر بود با وجه سومی که مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار در تقریرات ارائه فرمودند. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مقام نقد فرمودند که اگر مقصود شما این هست که مجرد امر به مهم و امر به طرد عدم مهم از غیر ناحیه وجود اهم منافات نداره با امر به طرد اهم، اون حسه عدمیه اهم که ملازم با وجود مهم هست، خب اینجا شما با این وجه دوم گرچه میان این دو حسه عدمیه تقابلی ندارید، ولی از اونجا که امر به طرد عدم اهم یک امر مطلقی است و در واقع امر به طرد جمیع حسس عدمیه اهم هست و یکی از اون حسس عدمیه عدم اهم حسه عدمیه اهم هست که ملازم با عدم مهم هست، بنابراین اینجا باز تقابل میان دو حسه لازم میاد. اگر هم مقصود شما این هست که برای صحت ترتب نیاز به تصویر واجب مشروط در ناحیه امر به مهم نداریم، اگر مقصود شما این هست خب مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند این معنا رو با عباراتی روشن‌تر میتونیم افاده کنیم و نیاز به این تقریب قریب و تحلیل عدم به حساس عدمیان سالین ها نداریم. این بخشی از نقد مرحوم محقق اصفهانی نسبت به احتمال دوم ذیل وجه دوم بود، یعنی بنابر این که مقصود از این وجه دوم مجرد این معنا باشه که صحت ترتب دائر مدار واجب مشروط نیست، یکی از نقدهای مرحوم محقق اصفهانی که در جلسه قبل تقدیم شد عبارت از این بود که بله هذا المعنى لا يتوقف على هذا التقريب القريب، متوقف بر این تقریب نیست. در بحث امروز ما ایشون نقد دیگری رو هم بر محقق عراقی وارد میدونن. من ابتدا عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو میخونم، بعد کلید واژه های این عبارت رو یک بررسی با هم داشته باشیم، اونگاه به تبیین این نقد دوم و اشکال دوم ایشون میپردازیم. یعنی در سایه بررسی این کلید واژه های این عبارت، این نقد هم روشن خواهد شد. عبارت مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه این هست، میفرمان که مع ان ما بنا علیه، این ما بنا اسم ان هست، مخدوشون دو سطر بعد ابتدای پاراگراف بعدی خبر این ان هست. مع ان ما بنا علیه هنا و فی مبحث المعلق من ان الوجوب فی المعلق فعلیون لکنه لا فاعلیت ولا محرکیت له فینفک الفعلیتو ان الفاعلیه و بهما یمتاز المشروط ان المعلق مخدوشون و ان الامر الحقیقی تا آخر. می فرمایند که اون چه که مرحوم محقق عراقی صاحب این وجه دوم بنا کرده هم در بحث ما و هم در بحث واجب معلق، اون چه که بنا کرده و به عنوان پایه و اساس این وجه دوم هست مخدوش هست. مستحضرید عبارات مرحوم محقق عراقی در جلسه و جلسات قبل تقدیم شد، ایشون در این وجه دوم صحت این ترتب را که البته طبق تعبیرشون ترتب معروف نیست، صحت ترتب رو بر اساس واجب مطلق ترسیم فرمودند. عبارت ایشون بود که ایشون داشتن این معنا رو در صفحه 370 از جلد یک نهایت درایه داشتن، فرمودند که فامکن حین ازن الجمع بین الامرین فی مرتبتن واحده من دون احتیاج الى ترتب المعروف. این یک جا باز در صفحه 373 سطر 50 هم داشتن. و من ذلک بیان زهر ایزن عدم الحاجه الى تشبث بالترتب و طولیه فی اثبات الامر التام بالمهم به اناتت امرهی به اسیان الاهم. اناتت امرهی، نیاز به مشروط بودن امر به مهم به اسیان اهم نداریم. و انشاءالله که ملاحظه فرمودید. بنابراین ایشون بحثش رو بر اساس واجب معلق چیدند، نه بر اساس واجب مشروط و نه بر اساس واجب منجز. اگر امر به اهم و امر به مهم به نحو دو واجب مطلق منجز بوده باشه، اینجا اون مطارده میان امر به اهم و امر به مهم پابرجا هست، او پابرجاه. ولی اگر امر به مهم مطلق باشه اما منجز نباشه، معلق باشه، اینجا دیگه این مطارده نفع میشه. و همین مطلب تقدیم شد که مرحوم محقق اصفهانی هم فرمودن که ففیه ان هذا المعنا لا يتوقف على هذا التقريب القريب. همین مطلب تقدیم شد ذیل توضیح عبارت محقق اصفهانی که شما بیاین واجب معلق رو تبیین کنید، بگید واجب معلق با واجب منجز اینها با هم مطارده ندارن، نیاز به اون تحلیل عدم به حسس عدمی و اون بحث ها سد باب عدم و اینها نداره. کیف ما کن، مرحوم محقق عراقی پس بحث رو بر اساس ارزم به حضور شما واجب معلق چیدند. خب باید دید که چطور این واجب معلق در ناحیه مهم با واجب منجز در ناحیه اهم اینها با هم تنافی نداره. بنابراین ما باید مصطلح واجب معلق رو در نگاه محقق عراقی بدونیم، ماهیت واجب معلق، وجوب معلق رو بدونیم، چه این که مصطلح واجب مشروط رو هم در نگاه ایشون و دیگران بدونیم. چون ایشون می‌فرمایند که این بحث همونطور که عبارت نهایت الافکار تقدیم شد نیاز به اناته امر به مهم نداره، اناته امر به مهم به اسیان اهم نداره. پس باید این مصطلحات خودش رو برای ما نشون بده و در واقع این روح وجه دوم هست و وجه دوم بر این محور میچرخه. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمایند که مشهور نسبت به ماهیت واجب مشروط معنایی رو اختیار کردند که غیر از معنای مختار در واجب مشروطه. ایشون در همین نهایت الافکار جلد یک صفحه 295 اونجا دارن، حالا من بخشی از عبارت ایشون رو میگم، مراجعه تام بر عهده دوستان باشه، ما اون فرصت رو متاسفانه نداریم. میفرمان که اونجا در صفحه 295 اینجور دارن که ثم انه بعد ما تزه وجه عدم وجوب تحصیل قیود الوجوب و تکلیف لخروجها عن حیز طلب الاراده، وقتی که روشن شد که قیود وجوب و تکلیف مثل استطاعت فرض بفرمایید اینها تحصیلشون لازم نیست. چرا لازم نیست؟ لخروجها عن حیز طلب الاراده، چون این قیود از حیز طلب و اراده خارجه. به نحو کان طلب و اراده به مبادیها منوتتون بها، به گونه ای که خود طلب و اراده با مبادیشون، خب مبادی اراده که ارزم به حضور شما همون حب و شوق و امثال اینها باشه، اینها در واقع منوط هستن به این قیود. و وقتی که منوط بودن دیگه معنا نداره اینها در حیز و تالی طلب و اراده باشه، به جهت اینکه طلب و اراده تالی اونهاست و منوط به اونهاست، دیگه معنا نداره عکسش. می فهمون که ثم انه بعد ما تزه یبغى الکلام فی ان، حالا این سوال پیش میاد که بله طلب و اراده با مبادیشون منوط به این هستند، منوط به این قیود هستند، حالا آیا منوط به وجود خارجی این قیودند یا نه؟ می فرماین که یبغى الکلام فی ان اناطت طلب و الاراده بها هل تکون به وجودها خارجن، منوط بودن اراده به این قیود آیا به وجود خارجی این قیود هست؟ به حیث لا طلب ولا ارادت الا فی ظرف وجود تلک القیود فی الخارج، تا این استطاعت در خارج نیاد اصلا اراده منقدح نمیشه در نفس مولا، طلب منقدح نمیشه در نفس مولا، کما علیه المشهور. این میشه اصطلاح واجب مشروط در نگاه محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. در نگاه ایشون مشهور غالب این هستن. چرا می فرمایید مشهور غالب این هستن؟ می فرمان من حیث و مسیرهم الانتفاع الاراده حقیقتن اند انتفاع تلک القیود خارجن، یا اینکه نه او ان اناطت طلب و الاراده فیها کانت به وجودها، به وجود این قیود هست اما لحاظن، به وجود لحاظیشون نه به وجود خارجیشون، به وجودها لحاظن، منتها این وجود لحاظشون به چه نحو لحاظ بشن علی نحو طریقیه للخارج و ان لم تکن متحققه فی الخارجه فی الواقع، اگرچه هنوز این قیود در خارج تحقق پیدا نکرده، که این خود مختار مرحوم محقق عراقی است نسبت به واجب مشروط. بعد ایشون می فرماید که وفی مثلهی نقول به ان الذی یقتضیه تحقیق هو الثانی، که معنای دوم باشه، من کونها تابعتن من کونها تابعت فرض وجود تلک القیود اما فی لحاظه و تصوره علا نحو طریقیه الالخارج، به نحوین این رو عنایت بفرمایید، به نحوین. اون وقت معناش چی میشه؟ خب مستحضری طبق معنای مشهور قبل از تحقق قید در خارج اراده فعلیت نداره، ولی بر اساس معنای ایشون قبل از تحقق قید در خارج اینجا طلب و اراده فعلیت داره. چرا؟ چون شرط او عرضم به حضور شما فعلیت داره. شرطش چیه؟ وجود لحاظی قیده. میفرمایند که بله، به نحو یلزمه فعلیت و طلب و تحققه قبل تحقق المنوط به، یعنی قبل از تحقق اون قیدی که اون اراده منوط به او هست، قبل از تحققش فی الخارج. بله، غایت لا مطلقا، بله البته این فعلیت طلب به نحو مطلق نیست، بل منوطن به فرض وجوده و لحاظه. بله اینجا این اراده یک اراده منوطه هست، ارادتون منوطه، برخلاف واجب مطلق منجز که اونجا اراده فعلی هست و غیر منوطه، نه به وجود قید در خارج و نه به وجود لحاظی قید. در واجب مطلق منجز در نگاه مرحوم محقق عراقی، ولی در نگاه این بزرگوار واجب مشروط درش فعلیت طلب هست، اما طلبی که منوطه، منوطه به امریست، به قیدیست که اون قید فعلیت داره که همون وجود لحاظی قید باشه. لذا می فهمان که بل منوطن به فرض وجوده و لحاظه، لا تابعت وجود تلک القیود فی الخارج حتی لا یکون لطلبه وجودون الا فی ظرف وجود القید فی الخارج. این مدعای ایشون هست. بعد ایشون می فهمد و تنقیح المرام یحتاج الى بیان مقدمتین، مقدماتی رو ذکر می کنند. بعد ایشون دارن، حالا نگاه بفرمایید، حالا ما در مقام تبیین کامل کلام ایشون نیستیم، تا بدینجا میرسن که در صفحه 299 دو سه سطر آخر میفرماین که و علیه فلا محیص به مقتضا ما ذکرنا من المسیر الى کون المنوط به لطلب و العباره و الاراده عبارتن ان فرض القید و لحاظه و الالتزام به فعلیت الاراده و طلب فی ظرف فرض القید و لحاظه قبل تحققه فی الخارج. پس اینجا فعلیت داره، من دون حالت منتظره فی البین الى ظرف تحقق القید فی الخارج. بعد ایشون میفرمایند که یک استدراکی دارن و اون این هستش که اینها رو برای توضیح این دو سطر میخواییم. ایشون میفهمن نعم، یک استدراک دارن، اینجا اراده فعلی هست، یعنی اراده منوط فعلی هست، چون اون شرط و قید فعلیت داره، ولی این اراده محرکیت و فاعلیت نداره. این اراده محرکیت و فاعلیت نداره. پس مشهور که اصلا میگن که قبل از تحقق قید در خارج اصلا اراده نیست تا فعلیت و فاعلیت داشته باشه. ایشون میفهمد اراده فعلیت داره ولی فاعلیت نداره. نکته مهمی است. میفرمایند که نعم محرکیت و هذه الاراده و فاعلیتها نحو المراد، این محرکیت لا تكون الا فی ظرف حصول القید و المنوط به فی الخارج، تا اون قید در خارج نیاد فاعلیت نداره. پس اینجا تفکیک میان فعلیت و فاعلیت شده در واجب مشروط در نگاه محقق اصفهانی. نعم محرکیت هذه الاراده و فاعلیتها نحو المراد لا تكون الا فی ظرف حصول القید و المنوط به فی الخارج الذي هو ظرف اتصاف الذات بالمصلحه هست. بعد میفهمونه ولکن مثل هذه الجهه اجنبیه اما هو مفاد الانشاء فی الخطابات لانها عبارت عن مرتبه تاثیر الخطاب بوجوده عند العقل فی وجوب الامتصال لا مرتبه نفس الخطاب به مضمونه. بذار ربطی به بحث نداره. محصل نکته مهم ایشون این هست که در واجب مشروط در نگاه ایشون میان فعلیت و فاعلیت اینجا تفکیک صورت گرفته. خب این ماهیت واجب مشروط هست در نگاه مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه. اون وقت خب ایشون واجب معلق رو چطور تصویر می فرماند؟ ایشون واجب معلق رو می فرمایند که در واجب معلق اینجا باز اراده فعلی هست و این اراده فعلی اصلا منوط به چیزی نیست. در واجب مشروط اراده‌ای که منوط بود به وجود لحاظی قید فعلی بود، اراده منوط فعلی بود. در واجب معلق ما اصلا اراده منوطه نداریم، خود اراده داریم و او از اول فعلیه. لذا ایشون در صفحه 303 همین جلده یک نهایت الافکار دارن که ثم انه من التأمل فی ما ذکرنا فی الواجب المشروط علی المختار یظهر لک امکان و تصویر الواجب المعلق ایزن و هو الذی، واجب معلق چیه؟ الذی یکون الوجوب فیه فعلیا مطلقا غیر منوط به شیء، این منوط به شیء نیست، حتی به شیء اطلاق داره، حتی به وجود لحاظی قید هم عرضم به حضور شما مشروط نیست. به خلاف عرضم به حضور شما که واجب مشروط که اونجا نه، اونجا اراده منوط هست اما منوطون به فعلیت داره، اراده هم فعلیت داره. لذا به این معنایشون تصریح دارن در 305 میفهمان و علی ذلک فحیث ما امکن تصور الواجب المعلق ایضا فی قبال المشروط من فلا جرم یکون الاقسام فی الواجب ثلاثه لا انه ينحصر بالقسمين المطلق والمشروط كما قيل من امتناع المعلق واستحالته. چرا سه قسم و ذلک لما عرفته بما لا مزید علی من امکان تصور قسم ثالث للواجب ایزن وراء المطلق المنجز والمشروط و هو الذي يكون الواجب امرا استقبالیا مقیدا به زمان الاستقبال و کان الوجوب اینجا فیه در این واجب معلق فعلیا مطلقا غیر منوط به شیء حتی فی الفرض و اللحاظ. اینجا دیگه تصریح میکنه فی قبال المشروط که مشروط طبق نظر مشهور مشروط مشهور الذي يكون الوجوب فيه منوطا به وجوب شرط والمنوط به فی موطن الخارج که الملازم لعدم فعلیتی ایزن قبل حصول شرطی فی الخارج که این در قبال اوست، چه این که در قبال واجب مشروطی است که ما داریم، ما محق عراقی داریم. و فی قبال المشروط لدى المختار الذي يكون الوجوب فيه فعليا لكن منوطا به فرض شيء و لحاظ لا مطلقا. پس این فرق هست. یک نکته دیگه هست و اون این هست که حالا عرضم به حضور شما این واجب معلق، خب ایشون در واجب مشروط پذیرفتند که تفکیک میان فعلیت و فاعلیت هست. در واجب معلق چی؟ آیا این تفکیک وجود داره یا این تفکیک وجود نداره؟ پاسخ این سوال رو از مقالات الاصول مرحوم محقق عراقی میدیم. ایشون در جلد یک مقالات الاصول صفحه 318 اونجا تصریح میکنن که واجب معلق شریک هست با واجب مشروط از حیث عدم محرکیت و عدم فاعلیت مگر در ظرف وجود قید در خارج. ایشون به این معنا تصریح میکنن، میفرمایند که نگاه بفرمایید اونجا اول فرق میان واجب مطلق و مشروط رو میگن که چطور هست، و بالجمله نقول ان الواجبات والخطابات المطلقه مع المشروط منها والموقته قبل شرطیتها سیان فی فعلیت الاشتیاق الذي هو مضمون الخطاب البالغ الى مرتبه من الاراده به ابرازها بها. اینها مشترک هستن فی فعلیت الاشتیاق، و انما الفرق بینهما فی صرف اناطه الاشتیاق به وجود الوقت او المشروط منتها فی لحاظه هست فی الثانی دون الاول. نعم فی المقام صورت اخرى من الاشتیاق المتعلق بالمقید لکن لا به به جمیع شعونه بل کان متعلقا به بعض شعونه علا وجه یکون مانعا ان بعض انها تروکه. این عبارت خیلی ما رو کمک میکنه در همین عبارتی که مرحوم محقق اصفهانی داشتن که فرمودن ما ان ما بنا علی هنا و فی مبحث المعلق، اینجا خیلی ما رو کمک میکنه. نظیر ما تصورنا هذا النحو من الوجوب فی الواجبات التأخیریه و نقول ان المطلوب والمشتاق الی هو المقید من حیث ذاته توأم مع قیده بلا توجهی الى قیده بل الا بل القید خارج عن حیز الاشتیاق. اینجور فهازه سوره، اینجا ایشون داره فهازه سوره من حیث و عدم محرکته نحو المقید الا فی ظرف وجود القید، این حاضر سوره شریکتون مع الواجب المشروط کما انها فی عدم اناطه الاشتیاق به وجود القید شبیهتون بالواجب مطلق. و ایشون تا آخر این بحث ادامه میدن. غرض این که این عبارت ایشون داره که بله فهازه سوره من حیث عدم محرکیتی نحو المقید الا فی ظرف وجود القید شریکتون ملواجه المشروط، پس در واجب معلق هم این تفکیک میان فعلیت و فاعلیت لازم اومد، پس هم در واجب مشروط و هم در واجب مطلق، واجب مشروط به نگاه محقق عراقی و هم واجب معلق، اینجا تفکیک میان فعلیت و فاعلیت لازم اومد، پس هم اصطلاح واجب مشروط در نگاه مشهور البته به دید محقق عراقی روشن شد، هم واجب مشروط به در نظر مرحوم محقق عراقی و هم واجب معلق و هم این تفکیک میان فعلیت و فاعلیت. این توضیح این مصطلحات و کلید واژه‌هات حالا تا خود عبارت مرحوم محقق اصفهانی که انشاءالله در جلسه آینده، و این عبارات باید در گوش ذهن ما باشه تا بتونیم اون عبارات محقق عراقی رو، محقق اصفهانی رو در صفحه 223 انشاءالله به حول قوه الهی پیش ببریم. الحمدلله رب العالمین.